اینا پیشینه است دیگه در حقیقت، اینه در رابطه هست دیگه، اینا دنباله اونها هستن عملا دیگه. اگر نگاهی هم بخواییم دقیق تر بکنیم و به این ترتیب نگاه بکنیم بهش، می توانیم به چند نکته توجه بکنیم، دلائل رو به قول. حالا ممکنه دلائل زیادتری دیگری هم وجود داشته باشه. به نظر من دلیل اصلی این مطلب برمیگرده به کاشانی به نظر من، و دلیل اینکه چگونه خواستن چهره این آدمک رو در حقیقت که خود فروخته بود و پول گرفته بود، حق نداره دلارها رو بهبهانی دیگه جفت هست که به اونم رسید، و اینکه پشتیبانی از نظام شاهنشاهی کرد. نظام شاهنشاهی خب تو سرش بخوره، خیلی ببخشید، در نظام کودتایی که سیایه انجام داد شاه برگرد، یعنی دستی داری در اونجا. اینها دست پیش رو گرفتن، چون توپ و تانک دارد دیگه، به هر حال دیگه دست پیش رو گرفتن که پس نمودن. اول خواستن کاشانه رو رومالی کنن که تای اندازه هم کردن، که این کجا بوده و این که با مصدق بوده، و این که با مصدق بوده رو باز بیارن در مقابل مصدق میذارن که مصدق رو بد بکنن.
بله.
یعنی خیلی جالب از نظر متد وقتی نگاه میکنی.
بله دقیقاً.
وقتی نگاه میکنی که چرا کاشانی با مصدق در یک زمانی بود رو، این رو نگاه نمیکنن که از به اصطلاح فرصت طلبی این آخوند بوده که اومده اون کاری کرده.
بله.
نگاه نمیکنن که کیار نمایندگی میکرده، چه به اصطلاح تمایل سیاسی او رو نمیبینن، که این هم وجود داره دیگه به هر حال تو ایران زمان یک، و به این ترتیب از اون گوشه ها میاد. یکی دیگه مسئله این است که خب مصدق آدمی نبود که بخواد به اصطلاح وقعی به خمینی بگذاره، خودتون وارد هستید، هیچ وقت تایید نکرد، حتی 15 خرداد رو که این بابا حرکت به اصطلاح را
انداختید
اینا تایید نکرد. این نشان میدهد که مصدق کجا بوده است، این آخوند خمینی کجا بوده
است،
و خمینی رو هم خب میشناخته، و اینم نیست که دیگران هم نمیشناختن، که خود خمینی عنصر ضد مشروطه هست
دقیقاً.
از قدیمتر هم چیزاش هم که بخونید مشخص
دقیقاً.
میشه از اون درآورد، حالا بعدی ها میگن ما نمیدونستیم ای بابا، ولی به هر حال این رو نگاه بکنید میبینید از کجا آمد. مصدق یه آدمی بود که با جنبش مشروطه عجین بود، حرکتش عجین بود، زندگیش عجین بود، ملی کردن نفسش عجین بود. حالا صحبت از ملی کردن نفس نمیخوایم بکنیم، در جای خودش باز صحبت خواهیم کرد، ولی اساسا عجین بود با جنبش مشروطه، و این به اهداف توامان جنبش مشروطه رو در حقیقت توی ذهنش بود. زمانی هم که به اصطلاح گفت خیلی خوب، ما باید آخرین کاری که میتونیم بکنیم دیگه، یه آلترناتیو ما هیچ راهی نداریم غیر از ملی کردن، ها قبول کرد حتی رو که زنده یاد حسین فاطمی زاده بود، عملا در اون جلسه گفت ما راهی نداریم این کارو میکنیم. این چه بود؟ این چه دستورالعملی است به اصطلاح؟ این معادل و در حقیقت عملکرد جنبش مشروطه است که کار کرد. شما اینا رو دوتا رو مقایسه بکنید با هم، و کینه ای که خمینی از مصدق دارد از اینجا مشخص میشه، که به عنوان به اصطلاح کاری که وقتی اضافه کنید به اون حرکت کاشانی هم باز میتونید به اصطلاح بیشتر ببینید. سوم این که مصدق هم در زمانی که حکومت میکرد نمایندگی مردم رو میکرد، مورد توجه مردم بود، حرکت مردمی داشت، و حتی اگر اشتباهاتش هم بذاریم کنار، ها اشتباهات هر کس اشتباه هم میتونه بکنه، من اگر کسی رو نشون میده که اشتباه نکرده باشه، ها من حاضرم هر کاری که بگید به عنوان سوری کردم من اجرا بکنید، در
مورد
این کسی کار میکنه اشتباه میکنه. اولا در نظر بگیرید ما میبینیم که جزء به اصطلاح حالا پدیده رو ول کنیم، شخص رو نگاه بکنیم، این شخص نه تنها در ایران محبوب بوده، در مصر محبوب بوده، در آمریکا لاتین محبوب بوده، در همه اقصانقات جهان محبوب بوده، حتی تو قلب بعضی از همین عناصری که شرکت کردن در کودتا، و بعضی هاشون خیلی هم ناراحت بودن، ها پشیمان اسم نمیبرم، چند تا بود که منم ملاقات کردم، یکی دو تا شد، احترام داره، حضورتون که عرض کنم برادران دالاس هر دو میدانستن مصدق کیست ولی بازی کردن. اونم داستان زیاد داره. اگر این کتاب دو برادر آقای کینزر رو که عرض کرده بودم تازه نوشته شده، من در حال خوندنش هستم.
بله
بخونید میدونید که اینها عملا از یک به اصطلاح یک رئیس CIA هست، آلن و جان فاستر هم که وزیر امور خارجه هست، دو تا شخصیت متفاوت، ولی اینا هر دو به طور کلی حقیقت رو میدانن که مصدق چی، ولی جاشون وضعیتشون چیز دیگه است، برنامهشون چیز دیگه است. میگم دشمنان مصدق اون رو هم میشناسن، یعنی این نیست که اون است. گوین که فرض کنید مثلا تو همین کتابم کتاب کینزر که من میخوندم، همین دو برادر نوشته که حضورتون که عرض کنم وزیر امور خارجه اکستان واره قبلیش،
بله،
بعدش تو خاطراتش نوشته که این مثلا لونتیک بوده، این کلمه رو به کار برده.
بله
شما این رو میخواستم عرض بکنم، بارها بود اینم نکته رو بگم که حتی افرادی که خاطرات خودش، آدم های سیاسی که افراد که خاطرات سیاسی خودشون می نویسن، این خاطرات سیاسی رو با شرافت نمی نویسن، حتی شریفترینشون. حالا
بله.
من خاطرات سیاسی یک آدم دیگری که ریویو داشته بود در لندن ریویو آف بوکس که من برای من میاد حضورتون که عرض بکنم، اونم در آینده خواهم گفت که صحبت شاه به میون میره و غیره بیمون میاد، یک فرد روزنامه نگاره که هنوزم زنده هست، این کتاب رو نوشته، کتاب دیگری که بعدا عرض خواهم کرد، باز یک دروغی گفته اون یکی که من در جای دیگه دیدم که این دروغ دیگه حرف نداره دیگه، ولی این دروغ رو گفته. اکستان هم همچه حرف میزنه. چرا؟ اگر این دروغ رو نگه باید بگه من فلان فلان شده هستم که این پشتیبانی نکردن که مصدق بمانند. این که نمیتونه بگه که خودش دیگه. پس اینا هم مینویسند. پس اینا هم استناد کردن به اینها باید دقیق، بعد به اصطلاح لای به اصطلاح لاین ها رو
خطوط
رو بخوانیم.
لای خطوط، بله، در این حال لای خطوط.
پس این هم از این نظر هست که مصدقم یک چهره ایست، حالا پدیده رو عرض خواهم کرد، این دوره بر میگردم بهش، یک چهره ایست از آن شخصیت رو نگاه بکنیم که بریده از خانواده خود، تفکر خانوادگی خود، قاجار شازده بودن، تعدادی از این افراد، ما هم کنفرانسیون داشتم، آدمایی بودن مال ملال داشته پدر مادرشون، برای این بیچاره ها همه پول تشکیلات که دستشون میرسید به کنفرانسیون داشتن میدادن، برای مبارزه میدادن این افراد. ما با اونا سری قضا سری سفره نشینیم، اونا از خودمون ندانیم. آخه این بی‌معرفتی است که خب اینجوری پس نمیشه حساب کرد. پس اینم در این مورد مصدق. حالا برگردیم به اینکه اهمیت مصدق خطری است که برای این رژیم داره. این خیلی مهمه.
دقیقاً.
خب نگاه کنید ببینید که استخونی به قول معروف، حالا این نمیخواستم این حرفو بزنم، ولی در حال عزیز ما مصدق استخونای بسپوشیده ها، اینجوری بگیم. خب این که کاری نمیتونه استخون بکنه، ولی این پدیده مصدقی که میاد جلو و محکم میزنه تو گوش اینها، نمیگه من هستم، چون مسئله حل نشده.
بله.
نه شما حل کردید، نه رژیم قدیم حل کرده این مسئله، من هستم و افراد و عناصری هستند. امیدوارم که بعضی از چپگرایان یه مقدار به خودشون بیان یه نگاهی بکنن، یعنی مرحله ای تحولات تاریخی رو بسنجند و نگاه بکنن، میبینیم که به عنوان پدیده هم که شده شاید بهترین چهره مبارزاتی قرن بیست ایران باشه. نه اگر 10 تا ما پیدا بکنیم، 10 نفر چهره مبارزاتی، ما زمان مشروطه بعد هم صحبت داریم میکنیم، حتی تو مشروطه که این همه کشته کشتار شد، این همه مبارزه شد، مگه 10 تا پیدا کنیم؟ بذار 10 تا پیدا کنیم دیگه، کسی صحبت نکنه بگه فقط مصدقه بذاریم اول، جز اون 10 تا به حرف هم نداره. یعنی این تاریخ ایران عجین شده باهاش، یعنی این پدیده هستش. این خیلی اهمیت داره. و اینم نیست که شخص دوتا هم کار اینجا اونجوری کرده، اگر من جای او بودم چه میکردم؟ خب این بحثا دیگه بحثایی است که محل فارغه
بود.
پس بنابراین اینا رو همه رو روی هم بگذارید و ببینید که مجموعا هم با ایدئولوژی این رژیم نمیخواند که پشتیبانی کنه، حتی ساکت باشه، یک. دوم این که میترسه این رژیم، از ترسی و جبون بودن هست، ترس هست که این رژیم این کار انجام میدهد، چون میتونه که وقتی به قول معروف سر چشمه باید، حالا این به صورت عکسش هم میشه گفت، گرفتن به بیل که پرشد نشاید گذشتند. این اینگونه نگاه میکنن، اینا اینگونه نگاه نمیکنن که سر چشمه شما رو چه بگیرید چه نگیرید تموم شده دیگه. شما شما قبلا مردید، این رژیم مرده است، تمام شده است. یعنی این توجه رو ندارند که بعضی از رژیم ها معمولا این کلمه زامبی رو کار میرن، بیشتر هم تو ادبیات حتی اقتصاد سیاسی هم الان مد شده می نویسن که در حقیقت در یک چارچوبه که از زمان خودش گذشته یک رژیم خودشو میکشه پا میکشه میگن زامبی بهش.
بله.
یعنی از باز میره تو قبل، از قبل در میاد. این همچین رژیم
بله قطر میزنن.
بله در خدمتون هستم.
جا بینا میخواستم لطف فرمایید، حالا باز در این مورد پرسش های دیگه زیاد هست که حالا شاید باز به در گفتگوی دیگر مطرح کنیم. یکی اینکه برخی از دوستان میگن یکی از بزرگترین اشتباهات مصدق این بود که بیش از حد روی دموکراسی ایستاد و آزادی رو خیلی بر همه چی اولویت میداد، بهش خیلی بها میداد. و مثلا یکی مورد اینه که به احزاب دشمنان و مخالفان اجازه و فرصت همه کار میداد، این جمله یکشم به حزب توده که در اون اواخر و بعد از فوت استالین این اجازه برگزاری مراسم رو داد و آمریکایی‌ها هم از این خیلی ترسیدند و وقت در کودتا خیلی عجله کردند. این می‌خواستم، این هم یه موضوع یه پرسشی است که همین این آزادگی و آزادی بودن و آزاداندیشیش رو بعضیا که حتی آدمای خوبی هم هستن روی اونم به جای اشتباهات مصدق می‌ذارن.
خدمتتون که عرض بکنم، خب این در دیدگاه هایی هست که در حقیقت همون دیدگاه هست که دنبال نادر میگردند و دنبال شاه عباس میگردند برای ایران.
بله.
چون ایران اساسا لگد مال سم ستوران به قول معروف بوده است، سالهای سال، چند صد سال به طور کلی. این است که در جهات آدمایی هم که خوبن، آدمای درستی هستن، به هر حال حالا تفکرشون ممکن نادرست باشه، در این جریان اساسا دنبال یک فرد میگردن که نجات دهنده باشه. مثال میزنم، همین جریان حضورتون که عرض کنم رضا خان رو در نظر بگیرید، سیاسی ها و قلدری های رضا خان رو در قبل از اینکه به اصلاح شاهش بکنن انگلیس ها در نظر بگیرید، ببینید که خب خیلی ها میگفتن بیاد بیاد یه آدم گردن کلفتی بیاد که این آدمایی که نمیتونن جمع و جور کنن جمع و جور بکنن. نمیدانستند که کاسه زیر نیم کاسه است. حتی شما در نظر بگیرید دیگه شما شریفتر از این عارف قزوینی پیدا میکنید؟ خیلی شریف دیگه ها، دیگه حرف نداره.
خیلی
ابوالقاسم دیگه شاعر ملی ماست دیگه، حرف نیست ابوالقاسم خان. ولی در نظر بگیرید که اشتباه میکنه اشتباه میکنه و شعری میگه و خلاصه و دست قضا دست قضا و خوب می نویسه، البته بعدن می فهمه و بعدن شعر دیگری میگه.
گه
اساسا رضا شاه رو می شناسه
و همینطور عشقی و همینطور عشقی
کابینه سیاه رو کابینه سیاه دیگه شعر
بل.
و این شعر البته خیلی من متاسف شدم، قمران ملوک وزیری هم خونده خیلی با صدای بی نظیرش دیگه هستن و من گریم گرفت وقتی اینو خونده. گریه نه این که من آدم تا تحمل مثلا چیزای خوبه ندارم، ولی به خاطر که این شعر خونده که نادرست هستش. و بعدم البته بعد از این که عارف اون رو به تصحیح میکنه، یعنی اینکه تصحیح میکنه شعر دیگری میگه، خب رضاشا تعبیرش کرد دیگه. تمام عمر در آخر عمرش در همدان و این حرفا داستان زیاد هست، ایشون دیگه اشتباه کرد، آدم بسیار خوب اشتباه کرد.
ولی اشقی هم همین اشتباه رو در آغاز کرد و بعد فهمید و وقتی هم گفت عوامل رضاخان وقتی که سردار سپه شده بود کشتنش.
بله دیگه، خب خیلی ساده است، خب اشقی دیگه جوانتر هم بود،
جوانتر، اون شاعر بزرگ و آزاده و شجاع. بله
خدمتتون که عرض کنم اینا مثال های زیادی هست و این هم نیست که ما بگیم که الان برگردی بگیم چرا آره اشتباه کرده دیگه. من حق اشتباه دارم، حق زندگی، این حق اشتباه من داشته باشم.